و حجاب و اینکه چه باید بکنیم تا بشود حوزه عفاف و حجاب نگاه فرهنگی بهش بشه، نه نگاه از بالا به پایین. نقدی کردن بر کشور فرانسه که قانون منع حجاب رو ایجاد کردن. به حال ساعت 8 بامداد هست و اینجا رادیو گفتگوست.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
در ایام دهه کرامت هستیم و پیش روی ما میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهد بود. این عرض ادب به پیشگاه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو و پخش صلوات خاصی حضرت رو امیدواریم خداوند از ما و شما بپذیره و پیشاپیش من همین ایام رو و هم میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو پیشاپیش بهتون تبریک بگم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بدون معطلی بریم سراغ بحث تایر و جناب محمد رضا گنجی، رئیس محترم انجمن صنفی صنعت تایر، تا درباره افزایش قیمت لاستیک خودرو با ایشون صحبت بکنیم. آقای گنجی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر آقای راستی،
خیلی خوش آمدید.
شنوندگان محترم
متشکرم. آقای گنجی من سوالای کوتاه میپرسم، شما هم پاسخهای کوتاه بدید.
انشاءالله.
تولید لاستیک ما چقدره؟
300 هزار تن در سال.
در سال نیازمون چقدره؟
نیاز ما حدود 15% بیشتر، یعنی 45,000 تن بیشتر، 345,000 تن
نیاز سالانمون.
بله.
خب ما الان 20 میلیون خودرو در کشور داریم؟
چی داریم؟ نه متوجه نشدم.
20 میلیون خودرو در کشور داریم الان؟
بله.
خب این 20 میلیون سالی یه بار لاستیک میخوان یا نه؟
بله.
خب پس ما الان 15% کمتر داریم تولید میکنیم دیگه، درسته؟
بله ما کمتر. ببینید
خب، واردات هم صورت میگیره.
چون فرمودی کوتاه بگم خب همه چی کامل نمیشه.
بفهمید، خواهش میکنم. وقتا واردات هم صورت میگیره؟
بالاخره واردات، بله کسریش واردات میشه دیگه.
درسته. یه لاستیک چقدر مواد اولیه‌اش وارداتی برای تولید آقای گنجی؟
30%.
30% یه لاستیک، یعنی اگر ما یه لاستیک رو داخل تولید کنیم به نسبت واردات 3-4 برابر ارزوری اون کمتره دیگه، درسته؟
دقیقاً.
خب پس برابری باید تولید رو حمایت بکنیم. چقدر تولید حمایت میشه آقای گنجی؟
والا تا اونجا که آقایون میتونن حمایت میکنن، ولی ما انتظار حمایت بیشتری داریم.
مثلا چی؟
پولی نیست.
آها.
یعنی ما پول نمیخوایم از کسی.
چیکار باید بکنن؟
سرمایه درگردش بدین. به موقع کارامون رو انجام بدن. یعنی ما وقتی میریم بانک مرکزی درخواست عرض میکنیم برای واردات مواد اولیه، خب به موقع این عرض حواله بشه، به موقع برسه، به موقع از دست ساپلایرهای خارجی ما برسه، تولیدکنندگان خارجی برسه، که بتونن به ما بدن. الان متاسفانه اشکالی که ما داریم این است که پولی که ما حواله میکنیم برای خارج از کشور مثلا یوانه، در حالی که پولی که باید پرداخت کنیم به فروشنده خارجی یوروه. برای تبدیل یوان به یورو بین 15-18% ما میگیرن.
عجب.
بین 15-18% در تمام دنیا، در حد 0.1%.
بله.
خب این پول گرفته میشه، بعدم مجبور میشیم این پول ما با ارز آزاد تهیه کنیم و به اون ساپلایرمون بدیم.
درسته.
این تفاوت خیلی اذیت میکنه ما رو. و یه مطلب دیگه هم این که
ارزو باید آزاد تهیه کنید دیگه، نه؟
اون تیکه رو بله، اون ولی خب ارز اصلی ما 4200 تومانیه.
یعنی ارز ترجیحی میگیرید برای این کار؟
بله، برای لاستیک بله. به قیمت دولتی هم میفروشه.
بله. وقت تو این تأخیر که تو این حوزه اتفاق نیفتاده تا حالا افتاده؟
نه، برای تخصیص ارز عرض کنم که به موقع انجام میشه.
خب.
ولی تأمینش طول میکشه. تأمین یعنی که به اون فروشنده خارجی برسه.
درسته.
بله.
بسیار خب. بله. نکته‌ای هست که ناگفته مونده باشه بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای گنجی.
ما زیاد داریم ولی وقت شما نمی‌دونم.
آره نه، وقتمون کوتاهه آقای گنجی. من چون می‌خوام برم سر اصل مطلب. با اینی که خب حالا اگر این اتفاقات درست داره میفته، اون تأمینی که میفرمایید با تأخیره، این تولید شما رو مشکل مواجه میکنه؟
قطعا همینطوره.
چقدر تأثیر میذاره؟
ضعفیت اون میاد تا این، مثلا ما اگه بعد در روز بعد 90 تن تولید کنیم 50-60 تن تولید میکنیم،
یعنی همین با اسپیش تولید شما پایین بیاد یا اتفاق دیگه هم میفته؟
نه، همین عدم تخصیص به موقع ارز ما رو در تا حد 30% 40% بعضی از کارها.
خب اینا مقطعیه دیگه آقای گنجی، درست میگم؟
اصلا مقطعیه بله. خب. وقتی درست شد دوباره درست میشه.
نه، وقتی درست یعنی درست شده الان یا نشده؟
نه، همین الان که ما در خدمتتون هستیم شاید دو تا کارخونه های انجمن ما تعطیله.
حالا فرض کنید 30% تولید شما پایین بیاد، باید قیمت لاستیک مثلا 3 برابر بشه، 2.5 برابر بشه.
نه،
چرا 2.5 برابر میشه آقای گنجی؟
نمی‌فهمم چه چیزی. الان ببینید تایه گران هست، ولی 3 برابر 2.5 برابر نیست.
تا یک پارسال این موقع چند بود آقای؟
من پارسال ببینید، پارسال با پارسال مقایسه بفرمایید.
نه. بله. پارسال چقدر بود؟
پارسال مثلا مثال باید بزنیم دیگه. تایر پراید بوده، هر یه حلقه مثلا 110,000 تومان قیمت دولتیش.
خب.
قیمت بازار آزاد هر یه حلقه بوده 200,000 تومان.
خب.
تقریبا دو برابر بوده.
درسته.
همین الان که ما در خدمت شما هستیم، تایر دولتی 22% گران شده. به خاطر هزینه های ما که گرون شده.
خب.
شما اون 70% بقیه‌مون گرون شده دیگه.
درسته. بله بله درسته.
بله، اون 70% چون گرون شده.
خب.
تایر دولتی 20% گرون شده ولی قیمت بازار آزاد گرون نشده. این نشون میده که بالاخره مقداری که ما تولید میکنیم مقدار مناسبه و به اندازه کافی برای بازار هست.
بله. اون وقت همین باعث گرانی میشه یا حوزه لاستیک هم مثل حوزه‌های دیگه هم دلال بازی توش داره؟
بله، همون دلال بازی حتما وجود داره تو همه موارد. تو لاستیک حتما بیشتر از همه جام هست.
خب.
وجود داره. بله، ممکنه دلال بازی باشه، ممکنه عدم ارائه باشه، ممکنه احتکار باشه، ممکنه هر چیزی باشه. به هر حال هر چقدر در سیستم توزیعه.
اون وقت عمده خریداران شما فکر کنم خودروسازان باشن دیگه، یعنی مردم که حالا از بازار میگیرن.
تقریبا 50% خریدارای ما خودروسازان هستن.
خب.
50% افترمارکته که به مردم ارائه میکنن.
اون وقت اون 50% به موقع پولشون رو میدن که تولید شما پایین نیاد؟
نه، نمیدن. به موقع نمیدن و حالا یه قراری ما داریم باشون که 2 ماهه بعد شده، حالا 4 ماهه، یعنی 120 روز بعد پرداخت کنن.
که تولید پایین میاد. بله، نقدینگی پایین میاد.
120 روز هم باز مشکل خواهند داشت. اونا هم خیلی مشکل دارن
خودروسازا. آقای گنجی ان شاءالله در مثلا 1-2 ماه آینده چالش حوزه تولید لاستیک کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی برطرف خواهد شد.
ببینید، خوشبختانه همه چیز دست به دست هم داده که این کار اتفاق بیفته.
خب.
وزارت صنعت داره تلاش میکنه با ایجاد واحدهای جدید و یا طرح گسترش واحدهای فعلی، اون 15-20% هم که داره از خارج وارد میشه اون رو هم کاور کنیم که دیگه از خارج وارد نشه.
آره، از بریدتش تو بشه. بله
بله، 100% بتونیم وقتی فقط 30% وابستگی داره تایر، این خیلی خوبه. ببین برای یک تایر و مردم بدونن، ما برای هر کیلوگرم تایر $1 ارز از دولت میگیریم. ولی اگر همین تایر رو قرار وارد کنیم بین 3.5 تا $4
آره 4 برابر میشه دیگه،
خارج میشه.
درست.
این سرعتر مردم تایر ایرانی بخرن. تایر ایرانی
حتما مقاومتر هم هست. بله مقاومتره.
بله، تایر خوبیه با استاندارد بسیار بالایی.
خیلی ازتون ممنونم آقای گنجی عزیز، براتون آرزوی موفقیت.
تشکر از استاد.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع آخر برنامه ما بحث تاکسی های هوایی است. اون چه رسانه ای شده بعضن در فضای مجازی اینه که تاکسی های هوایی با آسمان ایران رسیدند. اینکه این اتفاق اتفاق بسیار میمون و مبارکی است، از طریق هواپیمای ملخی، هلیکوپترها یا جت های تخصصی مسافربر ما میتونیم کار را انجام بدیم. آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری فضایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رو خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر منطقی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. من حدود 10 روز پیش، بیشتر حدود 20 روز پیش بود، با یکی از مسئولین این حوزه صحبت میکردم. تازه رسانه‌ای شده بود موضوع که تاکسی هوایی قراره به زودی راه اندازی بشه. پرسیدم که آقا مردم تو این سختی معیشت تاکسی هوایی به چه کارشون میاد؟ یه توضیح داد که منو قانع کرد. گفت که خب حالا درسته همین ها هست، اما ما نباید توسعه پیدا بکنیم، ما نباید رشد بکنیم تو این حوزه. ما داریم این گام رو برمی‌داریم و این گام نشون میده که ایران به کجا داره میرسه تو این حوزه. خب بنابراین خوبه، یعنی اگه بگیم همچین اتفاقی افتاده، میگیم آقا خدا رو شکر ما در این حوزه به جایی رسیدیم که میتونیم تاکسی هوایی هم راه بندازیم. این یه مزیت آقای منطقی. اما واقع مسئله اینه که ما در واقع هواپیمای مسافربر نتونستیم بسازیم، الان اومدیم تاکسی هوایی را انداختیم برای مسیرهای کوتاه و تعداد نفرات پایین. آیا این به این معنی است آقای منطقی؟
خیر، ببینید توی دنیا اگر بیایم در واقع جابجایی مسافر رو ببینیم که چجوری برنامه‌ریزی میشه، یه در واقع بخش بزرگ داره، یه بخش در واقع میتونیم کوچیک داره. اون بخش کوچیکش همین جابجایی هواپیما مسافرین هستش توسط در واقع خطوطی که هوایی که برنامه‌ریزی شده هستش، مثل همین خطوط هوایی که الان ما داریم. یه بخش عمده هستن که توسط در واقع خطوط هوایی که با ظرفیت پایین‌تر هستن، منتها غیر برنامه‌ای هستن، میاد جابجا میشه. به عنوان مثال مثلا فرض کنید که توی کشورهای مختلف اگر تعداد هواپیمای تجاری به عنوان مثال مثلا فرض کنید یه واحد باشه، حداقل مثلا فرض کنید که هواپیمایی که میان در بساط تاکسی هوایی کار میکنن یا هلیکوپترها 10 برابر این هستش، یا حتی تو بعضی کشورها 100 برابر هستش. من میخوام بگم که بخش خیلی مهمی هستش که ما کمتر روش توجه داشتیم. صرفا هم این نیستش که مثلا فرض کنید که یه چیزی باشه که مخصوص مثلا فرض کنید که آدمایی باشه که مثلا فرض کنید که وضع مالیشون خوب باشه، خدمات عمومی بسیار زیادی میتونه بده. به عنوان مثال مثلا یکی از سرویسایی که میتونه خیلی برنامه بتونه کار بکنه همین جابجایی هستش برای کسی که احتیاج عضو میکنن. ما الان مثلا فرض کنید که بخوایم بیایم به صورت برنامه عمل بکنیم، باید بریم ببینیم کدوم هواپیما به عنوان مثلا تهران به شیراز میاد، بعد بریم مثلا فرض کنید که جا بگیریم، وقت بگیریم، پرواز رو به تاخیر بندازیم. از وقتی که میاد نگاه کنیم میگیم مثلا عضو مثلا ممکنه آسیبی دیده باشه، ولی اینجا شما هر زمانی که بخواید، هر نقطه‌ای که بخواید، خب میتونید کارو بکنید. خب اینا یه سری مزیت‌هایی هست که به تمام میگیم جابجایی سریع مرسولات، محصولات حیاتی میتونه به کمک کنه. ضمن اینکه خودش هم یک کسب و کار هستش که حتی اون کسب و کاری که از چیزایی که داره این هستش که ما رو مهارت‌های عمومی مورد توی در واقع بحث هوانوردی فوق‌العاده میبره بالاتر، چه تو بخش صنعت چه بخش در واقع خدمات. و از طرف دیگه اتفاق دیگه که میفته این هستش که توی این زمینه شما میتونید بیاید و توی کسب و کارها به خصوص کسب کار تجاری تحرک فوق‌العاده زیادی بتونید توشون بیاید و ایجاد بکنه. و من مخواه میگم که منافع فوق‌العاده زیادی داره، کمتر ما روش توجه داشتیم و عموماً یک در واقع میتونیم بگیم که کار جمعه نگاه میکردیم. اتفاقاً همه کشور اگه بیم نگاه بکنم این بخش به عنوانی بخش خیلی پررنگ هستش و حتی در قبل از انقلاب همین شرکت هواپیمای آسمان فعلی اصلا صرفا برای این منظور اومده بود ایجاد شده بود و یه شرکت هم بود، 4 تا شرکت بود در قرار بودش که هر کدوم بیان و توی از قسمت های تاکسی هوایی فعال بشن. برای من میخوام بگم که این رو بیشتر در جهت توسعه خدمات و توسعه کسب و کار اگر دیده بشه و از طرفی هم خب مهارت‌های دوام‌میزیم علمی و فناوری ما تو حوزه هوانوردی فوق‌العاده میاد بالا، به نظر میاد چیز مفیدی هستش و میتونه بیاد و توی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشه.
الان آقای منطقی کجاها پوشش داده شده به صورت پایلوت؟
ببینید این دیگه برنامه‌ایه، یعنی هر کسی میتونه بیاد و درخواست بکنه و توی مسیر بیاد وارد بشه. الان اتفاقی که افتاده هستش که برای دو بخش رو دیدن که برای اینکه بخوانیم بخش توسعه بدن باید بیان و در وقتش بازنگری بکنید که از نظر سرعت کار و موانع اداری که خب الان یک کمیته درست شد که سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه و نوبری و خود معاونت امنیت فناوری اومدن و یک کارگروهی درست کردن زیر نظر معاونت محترم حمزه‌عقل وزارت راه که همین مدت کوتاهی شده این هستی که همه احساس میکنن که خب بحثای اداریش خیلی تسریع شده. تو از نظر قوانین مقررات هم یه سری موانع هست که دونه دونه باید هم بهش برسن. با من مثال الان هر هواپیمایی که میاد پرواز میکنه یه گارد پروازی توش هست. حالا تو اینا اگر بخوان گارد پرواز دارن خب طبعا اثر بخشش میاد پایین. حالا در کجا میتونه راه بیفته؟ کلیه در واقع مجموعه هایی که استان شهرستان هایی که فرودگاه دارن فرودگاهشون کم فعال یا غیر فعال هستش میتونن بیان برای این در واقع درخواست بدن. بخش خصوصی هم میتونه بگید این کار انجامش بده، توی بخش تامین هواپیما، تو بخش آموزش ها، تو بخش در واقع ایجاد ساختار. این ها چیزی هستش که این کمیته راهکارهایی داده که به شدت بهشون کمک میکنه که این کار بیاد و سریع انشاءالله شکل بگیره.
بله آقای منطقی، این سوالات من این بدار خوردتر و ساده‌تر و جزئی‌تر میشه. اول اینکه این جت‌های تخصصی مسافربر یا هلیکوپترها یا هواپیمای ملخی رو ما الان خودمون تولید خواهیم کرد تو این زمینه یا اونا خریداری یا اجاره میشن، چه جوریه؟
ببینید تو این از جایی که مثلا فرض کنید که ما توان تولیدش رو داشتیم منتاشون بازارش نداشتیم توسعه پیدا نکرده، همین خب. بخش تاکسی هوایی بوده. ببین ما الان توانمندی تولید دو هواپیمای 2 تا 10 نفر که بیشترین در واقع کاربرد تو این زمینه رو داریم، منتها تعداد تولیدش در سال این میمد نگاه میکردیم همه رو هم مثلا هستن که به عدد 100 نمیرسید، در صورتی که دقیقا این هستش که اگر این بخش بیاد فعال بشه میتونیم که این بخش صنعت میتونه بیاد و نوا فعال تر بشه. به من مثال ما بالگرده مثلا 8 نفره رو خب اومدیم و توی کشور در واقع رو نمایی کردیم، منتها این الان بازار جدی نداره و اگر مثلا ورسیم که این مسیر بیاد و بیفته بازار جدی پیدا میکنه. بنابراین میتونیم بگیم برای این قسمت در درجه اول برای شروع کار ممکنه مثلا ورسیم که تو بخشی که ما تولید داخل رو نداریم از محصولات مشابه تهیه بکنیم، حتی محصولات مشابهی میتونیم بیانیم که بعدا بتونیم به شرط تولید در اینجا مثلا فرض کنیم محصولات
بیاد وارد بشه. فاصله هایی که اینها سرویس ارائه میدن، خدمت ارائه میدن تو شهرهاست یا فاصله بین شهرهاست؟ چون اگه ما میتونستیم هواپیماهای بزرگتری بسازیم که مثلا به جای 10 نفر 100 نفر رو جابجا میکردن، قاعدتا صنعت هواییمون خب نشون میداد چقدر پیشرفت کرده. پس نمیتونیم ما مسافرت‌های دور، یعنی هواپیمایی تولید کنیم که مسافرت دور رو بره، قاعدتا اینها رو میتونیم بسازیم دیگه. اینا مال مثلا داخل شهران یا بین شهرهای کوچیکن؟
ببینید اینا معمولا برای بین شهرها هستن، بیشتر این کاری داره انجام میشه اینها و حداقل مسافتایی که میتونم برم مثلا فرض کنید که شما یه جایی بخواید 200 کیلومتر برید با هواپیمای جت اصلا مقرون به صرفه نیست، ولی با این هواپیما بسیار مقرون به صرفه هست. بنابراین میتونیم بگیم که عمدتا برای شهرها هستن. اما رو بحث مسافری هم خب توی این قسمت یه برنامه مثلا واسه که جامعه داشتیم، برنامه جامعه خیلی روش توجه نکردیم. اگر همین تاکسی هوایی باعث بشه که ما بحثم سمت ظرفیت بالاتر به عنوان مثال مثلا تاکسی هوایی تا 50 نفر هم عنوان مثال میده و خب ما میگم ما محصولی که مثلا 50 نفر باشه و بتونیم مثلا واسه اینکه مدرن سازیش بکنیم و تجاج مناسبی تولید بکنیم و مثلا همکاری جهانی حتی روش داشته باشیم، خب توی دستور داریم. کلا این رو با این منظر نگاه بکنید که میخواد این حوزه همطور گفتم صنعت و کسب و کار این حوزه اتفاق بیفته تو همه محدوده های بین شهری کوتاه و انشالله بلندتر.
آقای منطقی، روزی که از ایران خودرو رفتید خیلی ها با مسئولیت جدیدتون گفتن آقای منطقی به جایی میرسه که میره تو کار هواپیما و ایشالا همه ما ایرانی ها صاحب هواپیما خواهیم شد. اون زمان که خب پراید هم تولید میشد، البته اینا رو از باب مزاح میگفتن مردم، اما اتفاق افتاد. این اون چی که الان ما تو حوزه تاکسی هوایی داریم از جناب عالی میشنویم همون چیزیست که مردم یه روزی به شوخی میگفتن؟
بله، ببینید من میخوام بگم که هواپیمایی که شما مثلا واسه اینکه کوچیک است مثلا واسه اینکه اینا به صورت مشارکتی اغلب هست، یعنی چند نفر میتونن جمع بشن و یک هواپیما رو داشته باشن.
بله.
مثلا خب چون فقط صرفا آموزش میدیدن و در واقع میتونستم هنگام آموزش از استفاده بکنن خیلی توسعه نداشت. ولی مطمئن باشید که با این بحث تاکسی هوایی و اینکه مثلا واسه مراکز استان بند وصل بشه، مطمئن باشید که خیلی هستن که هم علاقمند هستن که بله. بیان توی این حوزه وارد بشن و همینطوری که گفتم میتونه توی توسعه کسب و کارشون خیلی کمک بکنه.
حالا اگر اینجوری جلو بریم آقای منطقی احتمالاً قانونی وضع خواهد شد برای داشتن هواپیمای شخصی دیگه، درست میگم؟
بله.
نداریم قانون توی این زمینه فعلا.
دقیقاً اصلا یکی از کاری که دنیا داره میکنه این هستش که در مورد تاکسی هوایی به دو تا تعبیر هستش. تعبیری که همین الان ما الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم هست که همین تاکسی فعلی به رو هوا و اتفاقا روش دارن خیلی برنامه‌ریزی کامل و جامعه میکنن و اینکه به اصطلاح مقرراتش چی باشه و مثلا واسه اینکه چه محدودیتایی داشته باشه، هر کسی که میاد اینجا سوار میشه مثلا بیاد ویراژ بده بعد تو محدودهای خاصی مثلا واسه اینکه یه ضوابط خاصی پرواز بکنه، اینا همه در حال تضمین خوشبختانه.
خیلی متشکرم آقای منطقی، امیدوارم این شوخی که من با شما میکنم رو خیلی جدی نگیرید، اما به حال میگن هر شوخی پای تو واقعیت داره. امیدواریم بلایی که بعضی از خودروها توی دوره‌های سر مردم آوردن تاکسی‌های هوایی سر مردم نیاره. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه ان شاءالله. خب البته شوخی کردم با این منطقی، اما خب واقعا جدی بود این چیزی که عرض کردم. ان شاءالله که تاکسی هوایی راه بیفته، انقدر زیاد بشه که در رسس همه مردم هم قرار بگیره، نه فقط به ضرورت اتفاق بیفته، مثل که مثلا جا به جایی عضو بدن و امثال ها، یعنی اینقدر تولید ثروت اتفاق بیفته که مردم از مقابل این تولید ثروت به رفاه برسن. انشالله ما باشیم و ببینیم اون روز رو. خیلی ممنونم که صبح گفتگو امروز رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم، از اینکه شنونده این شبکه هستید و تا این لحظه همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. سلام عرض میکنم خدمت اون دست از عزیزانی که همینک شنونده شبکه رادیویی گفتگو شدند و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوند. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه زنده صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما عزیزان شنونده، ساعت 8:25 هست و میان برنامه ای رو در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم با عنوان ریحان که ویژه برنامه است به مناسبت عفاف و حجاب.
شما معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون چه و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برام مهمه.
شما نوع حجابتون رو قبول؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بر آن طی می‌شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می‌گویند. خانم معصومه حکیمیان، مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور.
علت پیشرفت زنان در غرب با بی‌حجابی آنها نسبتی دارد؟ من میخوام بگم اساساً این سوال باطله. چرا؟ چون پیشرفت زنان در غرب ارتباطی به وضعیت پوشش آنها نداره. پروژه عفاف زدایی و حجاب ستیزی در غرب قدمتش تقریباً 90 ساله و اون یه پروژه‌ای هست که یک اهداف خاص و پیچیده خودش رو دنبال میکرد. برای استعمار جامعه زنان دنیا چند تا کمپانی برنامه ریزی کردن که بکشونن میدون نیروی کار ارزان و در این حال مسرت بخش. وقتی که یک زن میخواد با یک ظاهر آراسته و تزیین شده بیاد توی محیط کار، طبیعتاً حظ بصر ایجاد میکنه. از یک طرف داره کار میکنه، از یک طرف داره کم حقوق میگیره و همه اینا برای اون صاحب کار مزیته، نه برای خود اون زن. اینکه آدم کار انجام بده مثل یک مرد و حقوق کمتر بگیره، اینکه کار انجام بده و مزایای کمتر بگیره و اینکه کاری را انجام بده و در این حال یک حظ دو جانبه ای هم برای اون صاحب کار ایجاد کنه، برای اون زن برد نیست، برای صاحب کار برد. بنابراین علت پیشرفت زنان در غرب، که البته من پیشرفت رو به نظرم باید دوباره تعریف کنیم، آیا پیشرفت فرهنگی، آیا پیشرفت اجتماعی، یا صرفاً به دست آوردن مدارج علمی و حضور بیشتر گسترده تر در فضای کار. اگه شما اینو میگید پیشرفت، من قبول دارم، ولی اگه میگید پیشرفت اجتماعی یا فرهنگی یا شخصیتی، به هیچ وجه با شما موافق نیستم. چون در همین الان متفکرین و متخصصین در غرب از بین زنان قیام کردن که ما این روند رو نمیخوایم، چون این روند نتیجهش از بین بردن حرمت و کرامت و منزلت ماست و من از بین بردن این سه تا پدیده مبارک و اسمشو پیشرفت نمیذارم.
خانم جنت الهیدری بانوی تازه مسلمان و شیعه کانادایی که در اونتاریو زندگی میکنه. او نویسنده و تصویرگر کتابهای کودک و داستان آخرین کتابش با نام نخستین حجاب زوها روایتگر زندگی دختر بچه مسلمانی که در برابر نخستین روایتگر زندگی دختر بچه مسلمانی که برای نخستین بار بعد از رسیدن به سن تکلیف شرعی حضور با حجاب در جامعه را تجربه میکنه. او همچنین مدیر سایتیه که به تازه مسلمانان سراسر جهان اطلاعات لازم در مورد دین مبین اسلام رو میده. این بانوی شیعه میگه نخستین باری که در جامعه با حجاب ظاهر شدم برام بسیار سخت بود، چون هیچ زن مسلمان و با حجاب دیگه‌ای در اطراف من زندگی نمیکرد. اما من میخواستم این بار به جامعه نشون بدم که من مسلمان شدم و در راهی که قدم گذاشتم محکم هستم. ولی بعدها به این نتیجه رسیدم که حجاب ارزشی برای خودم، چرا که وسیله برای نزدیک شدن من به خالق هستیه. به حجاب خودم افتخار میکنم.
کسی غنچه نخون شده در برگ را نچیند.
Thank you.
صبح شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله آرزوی که یک روز بسیار خوب رو داریم برای تک تک شما عزیزان، از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو